أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحثمون در انقطاع از دنیا بود، انقطاع دل. مثال هایی که ما اینجا میزنیم هیچ در ذهنم مورد خاص نیست. یکی از عزیزان امروز در نامه‌ای که این شبها میدن ملاحظه کردم، فکر کرده بودن که ما مثالی که داریم میزنیم داریم به ایشون میگیم و خیلی ایشون هم ناراحت و که چرا شما قضاوت کردی و عبارتهای خاصی که حالا بعضیش شاید یه مقدار تندم قضاوت کرده بود. از هرچی فکر کردم دیدم مثالهایی که من میزنم، مثلا نزاع زن و شوهری رو میگیم، یکی فکر میکنه با اون داریم صحبت میکنیم، دلکندگی از دنیا رو میگیم. همینطور این عزیزی که نامه رو نوشتن متاسفانه تلفن هم ننوشتن که حداقل بتونم من ازشون سوال بکنم کدوم مثال رو که زدیم شما اینطور براشفته شدید و ناراحت شدید. حالا یافتم تو جلسه هست نیست نمیدونه، اما کلیت شو عرض میکنم اما اصلا اجازه نداریم که تو جلسه بخوایم آبروی کسی رو ببریم. برفرض بدونم هم من همچی حقی ندارم که بخوام رسما آبروی کسی رو ببرم که شرعیش اشکال داره. ما کلی اصلا مثال داریم میزنیم و اما اون موردی هم که ایشون گفته، حالا مورد شد اسم آورده بود، من واقعش اطلاع از ریز مباحثشون ندارم. وقتی اطلاع ندارم چطور میخوام قضاوت بکنم؟ حق قضاوت من ندارم. اما اون عزیزمون راجع به صحبت ما هم اتهام زده است که شما میدونسته یا عمدن اینا رو گفتی یا بعد هم قضاوت هم کرده است. حالا ما که مشکلی نداریم تو این مباحث، اما خواهشم اینه که صحبت ها رو اینطوری برداشت نکنید. اجازه بدید ما مباحث دین رو فارغ از اینکه چه کسی داره چه میکنه، مباحث رو لبش رو بدون هیچ گونه گرایشی بگوییم و وظیفه ما هم اینه. عزیزان اگر بحث رب پیدا میکنه این به خاطر اینکه صحبت ما کاربردیه، فقط بحث علمی نیست، عملیه. من میتونستم یه بحث علمی رو مطرح کنم که هیچ اثری تو زندگیتون نداشته باشه، اما مسلما این بحثی که میکنیم شما 10 تا 20 تا را اونایی که سنی ازشون گذشته در 20 تا را اطرافشون میشناسن و این بحث بهشون تطبیق میکنه. اما بنده واقعش اینه کسی رو اصلا در ذهنم ندارم که دارم مثال، من دارم بحث قرآنی و روایاتو میگم. شما هم اگر میخواید بحثتون حل بشه باید دو نفری نزد عالم برید، یه نفری کافی نیست. حالا اون عزیزی که نامه نوشته من احساس کنم اصلا ارتباط نداره با عالم، چون اگر ارتباط داشت حداقل روحیات بنده رو حداقل، حالا آقایون دیگرم روحیات بنده رو میدونست که من صحبتام در طول سال چیه. اما اینکه حالا یه صحبت یه وقت یه کسی رو برا شفته بکنه، ما که عقب نشینی نمی کنیم، ما مطالب دینی رو میگیم. اما نگران این عزیزمون شدم که اینطور سوء ظن داره، قضاوت میکنه، نسبت میده، بعدم نتیجه گیری کرده. یه تعبیراتی که شرعن شما مسئولید نمشید، اصلا نمیدونه که مباحثه اینطوری اصلا بس شرعی نداره. مثل من میگم شرعن شما وظیفه دارید که سر وعده بیاید فلانجا، من تا یه طرفه که نمیتونم شعر کردن شما بذارم. یه بابا مباحث شرعی احکام حاجه ها اینجا مرتب احکام میگن، حتی احکام دین رو بهش توجه بکنید که یک طرفه انسان میتونه شعر و گردن کسی بندازه. میگن شما، میگم شرعن وظیفه دارید فلان کار رو بکن، من همچه حق میندارم این رو به شما بگم. اونجایی که میگم شرع، جاییست که حکم خداست. خدای متعال فرموده، طور ساله هست، مراجع میگن این چه شرع. میگم شرعن وظیفه دارید نماز بخونید. خب در از صورت اگه یه کسی از صحبت ما براشون، ما همجا عذرخواهی میکنیم، ما همچه قصدی نداریم، ما عذرخواهی هم میکنیم. ما داریم ویژگی‌های دنیا رو عرض میکنیم. برای چی اینو میگیم بحث ویژگی‌های دنیا؟ برای اینکه دل نبندیم. اولا بحث برای خودمه، یعنی هر کسی خودشو نگاه کنه، اصلا کسی دیگه رو مثال نزنیم، خودمون رو در نظر بگیریم. دیشب دو سه مورد رو گفتم، بعد برگشتم به خودمون، گفتم من کار به دیگران ندارم، خودمون بیشتر مواظب باشیم. بخوام راجع به دیگران قضاوت بکنیم مشکله، باید افراد خودشون بیان بگن ما همچین نظری داریم. من خودم باید مواظب باشم دلم، نه ظاهر. ظاهر ممکنه انسان دنیا داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. دلم یه وقت شیفته نشه. اهل بیت علیهم السلام برای اینکه دل نبندیم به دنیا خیلی راهکار به ما گفتن. تا الان 5 تاش رو خدمتتون گفتم. یکی این که فرمودن دنیا کوچک است، پس شما هم کوچکش بدانید. وقتی بزرگش دیدید وقت دل میبنده. بزرگ نیست. اگه یک دیدید دنیا بزرگه، بدونید خودتون ظرفیتون کوچک شده. مورچه با گفتم یا آب تشتم که اونت بزرگ ببینه، خودش کوچکه. خدایی که عظیم هست همه چی رو کوچک میبینه. اما یه جا هم گفته که عظیم، کجا؟ آیه 4 سوره قلم، اخلاق پیغمبران. انک لعلا خلق عظیم. خدای عظیم دارت میگه ای پیغمبر، تو اخلاق خیلی بزرگی داری، اصلا فوق اون چی که ماها تصور بکنیم. اینا که میگن اخلاق پیغمبر رو توصیف میکنن، از نگاه درک خودشون دارن توصیف میکنن. کسی پیغمبر رو نمیتونه بشناسه. آنچنان اخلاقشون بزرگ، کوچکترین خلافی از اخلاق کسی نمیتونست. نه فقط پیامبر، 13 معصوم دیگه هم همینطوره. انک لعلا خلق عظیم، تمام معصومین علیهم السلام اینطوریه، خلق عظیم دارن. وقت ماها خیلی فاصله، من خودم رو میگم خیلی فاصله داریم تون قله، چه بکنه؟ حداقل یه قدم هایی رو بریم جلو، یه قدم هایی رو. و از جمله همینه که دنیا رو کوچک میدیدن، کوچک هست. دوم، فنای دنیا رو خیلی گفته. اگه من بخوام روایت های فنای دنیا رو جمع بکنم، بیش از 100 روایت داره. اهل بیت علیهم السلام خیلی تو این زمینه حرف زدن که بابا این دنیا تو معرض فنا است، نمیمونه برات. حالا میریم تفریح، فکر کنید تفریح براتون میمونه؟ نه. یه جلسه خوشی یه شب داشته باشیم، اون جلسه میمونه برای ما؟ امکان نداره. و و و حالا جوانی، عذرخواهی میکنم از جوانای جلسه ما، دوباره یا کسی فکر نکنه ما داریم اعضای جلسه خودمون رو میگه، نه. نه جوانی ها، هر کسی یه دوره جوانی داره. حالا این دوره جوانی ممکنه 10 سال 20 سال طول بکشه، میگه او یه هو میکشه که انگار خیلی طولانی است. نه، به قول معروف تا میاد چشم به هم بزنه مواسفید شده، میگه اه داره میاد خبر مرگ رو میرسه، میگه داری تو سرازیری افتادی. ها وقتی اینه که باورشون نمیاد هی حنا میزنه، هی رنگ میزنه به موهاش، هم گفت ما که جوانیم. نه اینا حالا حنا رو میزنه برای دیگران تو نیست، آره، اما خودمون دیگه فراموش نکنیم، خودمون یادمون نره، این یه پیغامه. فنای دنیا را ای کسی دل بست، یعنی خوب فهمید، کنده میشه از دنیا. مثلا من کلی یه جمله بگم، فنای دنیا رو کسی بفهمه دیگه گناه نمیکنه، چون تمام لذت‌های دنیا تو معرض فنای دیگه. ظلم نمیکنه، این ظلم کسی میکنه که فکر میکنه که همیشه هست، اما بدونید یه روزی این قدرت ازش گرفته میشه، این ریاست ازش گرفته میشه، تمام میشه. سوم این که بدانیم دنیا محل آفات، فتنه ها، گرفتاری ها، مصیبت ها. اصلا روایت میگه دنیا پیچیده شده یه به مکاره، پیچیده شده یعنی نمیتونی بازش بکنی با سیمی بوکسلا. دیدید که ایش رو به هم وصل میکنه، میگه همچین وصل به مکاره، حفت بالمکاره، کل دنیا اینه. دنبال چی میگنیم؟ راحتی؟ انشالله وعدمون تو بهش اونجا راحت عجیب قد منتره، اینجا نه. یه عالمی اینو مرحوم پدرمون داستانش اینطوری نقل میکرده، الله یک شب چند ساعت تلاش کرد تا یه بحث علمی رو حل بکنه، بالاخره با توسل و اینا تونست حل بکنه، نصف شب موفق شد مسئله رو جوابش رو پیدا کرد، ملهم شد بشه. خیلی شیرین بود براش از شدت لذتی که برده بود که این مسئله دقیق دین رو تونسته بود حل بکنه. از حجره خودش اومده بود بیرون و فریاد میزد، میگفت عین ابناء الملوک، میگفت کجا هستن پسران پادشاهان. خود پادشاهان رو نمیگفت، چرا؟ میگفت پادشاهان در حالی که ریاست دارن میکنن، گرفتاری هم خیلی دارن، فوش هم خیلی دارن، خیلی هاشون فوش میدن، اما این پسرای اونا، بچه هاشون از امکانات پدر استفاده میکنن، هیچی فوش هم ندارن. لذا میگفت راحت ترین بیشترین لذت ها را تو دنیا پسران پادشاه میبرن. وقت این اومده بود میگفت کجان این پسران پادشاه که بیان ببینن لذت اونا دارن یا من دارم. خب دقیقا اینا درس برای ما که لذت‌های جسمی هرچی باشه آخرش هم فنایش هم گرفتاری توشه. همون بچه های ملوک همونا، فکر کنید حالا اونم اینه، اون گفته بود این حرف ها، اما آخرش تو دنیا گرفتاری فراوانه. اگه اینا رو روش خوب فکر بکنیم دیگه دل نمیبندیم. چهارم گفتیم که دنیا رو اگر بهش رو بکنی بهش نمیرس، هی مثل سایه میمونه، هر چی بری دنبالش یکی از خصوصیات دنیا اینه. علتش هم اینه، هر مرحله از دنیا به دست بیارید مرحله بالاترش هست که شما دسترسی بهش نداری، هی قصه میخورید اه چرا اونو ندارم. تالا شده است که کسی همه دنیا رو داشته باشه؟ نمیشه که. الان هر چی از دنیا پیدا کنه بالاترش رو نداره و خیلی قصه میخوره. بذار فرمون دنیا اینه، اگه رو به دنیا کردی ای میره دقا، اما اگه پشت به دنیا کردی برو به سمت خدا، وقت دنیا مثل سایه و همتون ملتزم به توی همتون دنبالت میاد. یعنی سهم تو از دنیا میگیری، قصه نمیخواد بخوری اینقدر برای دنیا، ارزش این رو نداره، سهم تو میگیری از دنیا. لذا قصت برای آخرتت باشه، اون چیزی که بالاخره ما همه ما مسافریم میریم اون طرف، بعد میریم دستمون خالیه و خدا رحممون بکنه از این حسرت‌های در قیامت. پنجمیش خیلی چیز بدیست، بدانیم کم دنیا افساد دین میکنه، که دیشب چند نمونه شو عرض کردم. دنیا یه حالت خاصی داره، یه نمونهش گفتم این حقوقای نجومی، من هنوز نشیدم یه نفر که از پارسال تالا اینه که حقوقای کذایی میگرفتن بیاد بگه من فیشم رو نگرفتم چون فهمدم حرام است. اگه کسی هست بیاد به هم بگه دار، چون من نمیشنسم، ممکنه باشه در واقع، اما یکی باشه بهش بگن اشکال ندارن، چون اینا گفتن هیئت مدیره میشنن خودشون برای خودشون تصویب میکنن، همگم قانونیه. خب دروغ میگن، من چیزی ما قانون نداریم، اینه که باید متعارف باشه، بلکه حقوق افراد مشخص. اما اینکه بشینن خودشون مثلا مجلسی ها درسته خودشون قانون تصویب میکنن، اما حق ندارن خلاف متعارف تصویب بکنن. چرا؟ اونا وکیل مردم هست، موکلشون راضی نیست، موکلش همین شما هستید دیگه، یه بخش شما. آیا شما رأی دادید به یه نماینده ای که برد اونجا برای خودش سه برابر پنج برابر مردم برای خودش حقوق چی کنه؟ بعد هم میگه قانونه. کجا قانونه این؟ بابا دین اجازه نمیده دین رو. حالا رئیس مجلس باورش نمیاد، ما دوستشون داریم ما اگه، اما این خلاف است، این خلاف شرعه. من دارم حکم خدا رو میگم، حالا بیان جواب ما رو بده. پس یه کارخونه هم حالا دور بعد یه نامه میدن به ما میگن ما رو گفتیم، میگم تو جلسه نه من کسی رو نمیگم، دیشب حتی یه خیریه بود اسمش نیوردم چون گفتم ملاحظه میکنم. اگه یه کارخونه خصوصی باشه این اشکال نداره، خصوصی یعنی آقا مالک کارخونه است، خودش هرچ میخواد برداره، نوش جانش حلال. مسائل خصوصی فقط اجحاف نکنه در حق مردم، دروغ به مردم نگه، گرون نفروشه، نه اگه واقعا حلال باشد خصوصی تو اینه. اما همچه که دولتی شد بیت الماله. شهید میثمی یه جمله ای داره خیلی زیبا، میگه بیت المال نه مال البیت، میگه بیت المال است اما مال بیت نیست، مال خونه که نیست که. خیلی حرف زیبایی است. اونا که شهید شده ببینید چه دقت هایی میکردن، یه قلمشو مواظب بودن که با بیت المال یه کلمه شخصی باش ننویسن، یه تلفن از بیت المال نمیزدن، او چه دقت هایی میکردن. امام بزرگوار ما با اینا رو باید بدونیم، حضرت امام وقتی رفتن تو وقتی در جماران رفتن اینجا رو اجاره کردن، جماران رو براشون اجاره کرده بودن، وقتی یه روز فرستاده بودن صابخونه رو گفتن ازش اجازه بگیرید ما میخوام یه میخ بند لباس بزنیم بکوبیم به دیوار، اجازه میدید یا نه؟ صاحبونه تعجب کرده بود، اصلا نیده بودم چی چیزی. امام گفت با ما جانمون همیشون فدای شما، ما اینجا هم اجاره گفتیم، اصلا اجاره از شما نمیخوام، خونه اصلا مال خودتون، شما اجازه برای چی از ما دارید میگیرید؟ گفت بودن یعنی بحث شرعیه، حکم خداست، من اومدم توی خونه اجاره، حق ندارم میخ بکوبم، یه میخ اجازه میگیرن، این میخ رو نمیکوبن بدون اجازه، تا بعد که میخ تو سر آمریکا میخوان بزنن و ببینید چی طوری میزنن. این همونه، از خدا میترسه. وقت یه بار تو شورای عالی دفاع دستشون رو حضرت امام هنچ کرده بودن جلو مسئولین، گفت بودن دنیا اینطوری در اختیار منه، اگر بخواهم این چنین میکنم. گفتن همچین اراده بکنم برش میگردنم، اما مصلحت نمیدن. این همونه. پس قدرت، قدرت بشری داره میگه، قدرت خدا داره به مسئول میگه نترسید، ما اراده الهی اینطوری در اختیار منه، من بخوام برش میگردم. تو بحث جریان تبس نمیدونید چه مسئله پشت صحنه اتفاق افتاده، یعنی خیلی ما هنوز خبر نداریم، هی دارد یخت یخت دو میره. فرمانده نیروهای آمریکایی اون شبی که شب جمعه بود، از پنجشنبه اینا اومدن کشور عمان، توی یکی از پایگاه‌های آمریکایی اونجا نشستن، 6 تا هواپیما و هلیکوپتر بود، بعد از اونجا عصر بلند شدن اومدن که بیان تو ایران، از راه تبس، از یه راه میمدن که رادارهای کشور ما نتونه اینا رو ردیابی بکنه، موقع کشور ما رادار قوی که نداشت، و از اون طرف گفته بودن صاف میام تا تهران و بعد تهران کجا فرود میام، فرود اضطراری، و خانه ای که سفارت بود مشابهشو قبلا تو خارج ایران مشابه اون خونه رو ساخته بودن و به سربازا که میخواسته بودن بیان عملیات نشون بدن تو اون خونه قشنگ رفته بودن که این پله ها از کجاست، از کجا میرید، گروگان ها کجا هستن، در رو کجا باید باز کنید. این حالا این رو چیز کرد، بارها شنیدید. این فرمانده 10 روز قبلش پیش آقای کارتر رفته بود، رئیس جمهور آمریکا، 10 روز قبلش یه جلسه با کارتر گرفته بود، کارتر گفته بود خب آمادگی داری نداری، برنامه چطوره؟ گفت بود ما جوری آماده هستیم که کالیبرا، گلوله کالیبر رو میخوان تو چشم ایرانیا بزنی، در این حد ما آماده است. گفته بود احتمال کشته دادنم میدید؟ گفته بود ما اینطوری هستیم، نه ما بنا نیست کشته بدیم، ما جوری وارد سفارت میشیم که ایرانیا رو همه رو فرارشون خواهیم داد. منتها بعد تو تمسخر گفته بود که البته بعض ایرانی ها مشتاق شهادت هم، اونایی که مشتاقند ما به اشتیاقشون میرسونیم. اینا رو به کارتر گفت. یعنی در این حد مطمئن بودن اینا، همه چیز به قول وزیر وفق میل میرفت، اما فکر اینا نکرده بودن خدای متعال با بادی که کوچکترین، یعنی ساده ترین قدرت خدا و باده که میگه با یه باد همچین وزید این هلیکوپتر تا اومدن از تبس بلند شدن از زمین وقتا رفتن بالا، باد وزید، نه باده کرد همچین شدید که تومار اینا رو زد به هم، هلیکوپتر رو خوردن تو هم، دوستشون خوردن تو هم، آتیش گرفتن افتادن پایین، یه مقدارشون کشته شدن، اصلا یه مرتبه عملیات ریخ به هم دیگه، فکر اینا نکرده بودن که وسط بیابون اینطوری گرفتار. بعد امام چه پیام میداده؟ امام اونه که سنی ازتون گذشته یادتونه، امام هی مرتب مردم رو وصل به خدا میکردن، گفتن این اینا فکر همه چیه کرده بودن، فکر خدا رو نکرده بود. بدانید کارها دست خداست و ملت ایران چی چی هی گفتن دوره وصل به خدا میکردن. حالا عرضم اینه، این حضرت امام وقتی رفته بودن تهران بار اول یه خونه 3 طبقه براشون گرفتن که این 3 طبقه، یه طبقه هم کفش برای دیدارهاست که مردم میادن، یه طبقه هم برای محافظین باشه، یه طبقه هم برای خود امام و خانواده شون. 3 طبقه خونه رو گرفتن، اجاره کردن برای امام و امام رفتن توی ساکن شدن. اما امام ته دلشون ناراحت بود. حالا برای چی ناراحت بودن؟ برای اینکه خونه ظاهرش سنگ داشت، نما داشت. همین. بعد یه چند روز که گذشت یه مقدار فکرها سر تثبیت شد و اینا، با آقای توسلی گفتن آقای توسلی من دلم میخواد یکی از اون خونهایی که پدرتون و از همون خونهای سادهی که پدرم توش نشن میشستن، از اونها یه خونه اینطوری برای من پیدا کنید، من این خونه رو خوشم نمیاد. اونو چشم رفت و همین جماران پیدا کرده بودن که خونش حیاتش به اندازه یه فرش، حیات خوده اینقدر کوچیک و اتاقا کوچیک و دوست و اتاقا. بعد یه حسینیه داشت که برای دیدارها گفتن یه اینجوری که پیدا کردیم اومدیم به امام گفتیم همچی جایی از خودش اومدن، دیدند و پسندیدند. چرا؟ چون نما نداشت، حتی گچ نداشت، کاگل بود. این کاگلا یه بار آقای توسلی خودشون با پول خودشون گفتن، امام که پول نمیدادن، با پول خودشون گفتن ما میریم گچ میگیریم و این ظاهرش و این کاگلا رو درست کنیم. مردم که میان تو حسینیه تکه میدن لباسش خاکی میشه. رفتن گچ گرفتن، بنا گرفتن، صدا بنا که رفت بالا امام فهمدن یه خبری هست، اومدن در حسینیه رو باز کرده بودن، امام نگاه کردن آره گچ ریختن و میخوان گچ بزنن. نه رنگ و اینا و سنگ و اینا هم نه، و همین خواستن گچ تو ظاهرش بکشن. وقت امام برگشته بودن رفتادم شاهی توسلی که اونجا نشسته بودن، فرمده بودن بگذارید خمینی بمیره در این کار رو بکنید. این روحیه امام بود. الله حافظ. الانش هم رهبر معظم به همین سبک زندگیشون رو کسی زیاد خبر نداره. مراجع ما نوع اونایی که ما میشناسیم همین تو زندگی میکنه، مردم خیلی خبر ندارن که چی، که مراجع چقدر دقت میکنن، مواظبت میکنن. من چیزایی ازشون میدونم و اطلاع دارم. خب وقت بعضی اعتماد ندارن، ظاهر رو نگاه میکنن، میگه مثلا آقا چی مرجع تقلید، اینقدر مواظبه، یک ریالش رو مواظبه، اگه بخواد مواظبت نکنه که. آیت الله عظما سیستانی ها، من زمان صدام بود رفته بودم زیارت نجف، موفق شدیم رفتیم خدمتش، رفتیم منزلش، ایشون عبایی که رو دوششون بود نشون من داده، یه عبایی بود، گفتن یه عبای من کمترین قیمت رو داره، یه عبای دیگه کمتر از اون قیمت رو دوش یه مرجع تقلید. اینا داشتن یاد من میدادن دا که چیزی نمیگفتن، همه داشتن میخواستن تعلیم من بدن که اون که مرجع است اینه. حالا دیگه هر کسی شرط خودش نه. یسیر و دنیا یفسد و دین، کمی از دنیا، نه خیلی شد، دین از بین میبره. مواظب باشی. این زمینه خیلی حرف هست. ششم از خصوصیات دنیا اینه، امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه دارن این عبارت، از دنیا تغر و تزر و تمر. دنیا اول فریب میده، بعد نیششو میزنه، سمشو میزنه، مرحله سوم میره، کارشو که گرد رد میشه. این سه حالت دنیاست. تغر از غرور، غرور یعنی تکبر نیست، غرور یعنی فریب میده. مرحله اول گول میزنه، تا گول دنیا رو خوردیم نیششو میزنه، تزر رو یعنی ضرر میزنه، سمشو فرو میکنه. همچی که ضرر وارد شد، تمر رو یعنی مرور میکنه میره. وای نمیسه که این کل دنیا رو امام توی این ست کلمه یاد من داده. این صفت دنیاست. ایناست که اگه روش فکر بکنیم دیگه دل به دنیا نمیبندیم. عبارت های زیبایی ببینید از این بهتر پیدا میکنید. انما الدنیا شرکن وقع فیه من لا یعرفه. فهمیدن کل دنیا دامه، تو دام کسی میفته که نمیشناسه دام رو. چقدر زیبا. دام برای حیوان میذارن که تله میذارن که گرفتارش بکنه، اگه حیوان بدون این تله است که نمیره جلو که. کی تو دام میفته؟ کسی که دام رو نمیشناسه. امیرالمومنین علیه السلام میفهمن کل دنیا اینه، اینو بدونید. انما دنیا شرکان، شرک همون تله رو میگه. تو تله کی گرفتار میشه؟ وقع افی من لا یعرفه، هر که نمیشنزه توش میفته. اینه این تغر رو و تزر رو و تمر. چقدر درک انسان بالا میاره. حالا بینید امام امیرالمومنین علیه السلام شخصیت معمولی نیستن اینا. هرچی اینا رو میدید عشقتون به امام بیشتر میشه. وقتی میگید یا علی، یا وقت بدونید کیا داری صدا میزنی. هفتم هر شبت که آفت النفس الوله به دنیا. نکته هفتم اینه که نفس انسان آفت پیدا میکنه. در اثر چی؟ وله، وله به دنیا یعنی حرص. نداشتن ها، دور تکرار میکنم، داشتن دنیا معیار نیست. یه بار حدیثش خوندم، فهمدن نمیگیم برید دنیاتونو از بین ببرید، مثلا پول و بداره این که آتیش بزنه، اینه که نگفتن که. وله به دنیا، هرس. یه موقعی یه جا ما سر میز غذاخوری بودیم، به جوانی هم جلو من نشسته بود، دم با یه ولهی غذا میخورد. چطوری؟ نمیتونم بیارش رو کنم. دم هی داره تکون میخواد، دستش هی تکون میداد، هی نگاه میکرد که لقم بعدی از کجا برداره. همینطور لپاش پر بود، همینطور تکون میداد خودش. من تعجبی دم این جلو منم رو جذب تعجبی هم لقمه رو ورم داشته، هی نگاه میکرد از کجا لغم برم داشت، میتگون تو دنش دوره داشت، هم تو دستش هی تکون میخورد با سرش، لغم بعدی از کجا بگیر. نید اون حالا تو ظاهر است. بعضی ماها حرسمون پیدا نیست، اما یه همچین حالتی داریم، وله داریم به دنیا. از اینجا پول در بیاره، از اینجا در بیاره، اینو گول بزنه، اونو چکار، همینطور این میشه وله. اینا نفس منو فاسد میکنه. غیر از که دین فاسد میشه، روح منم فاسد میشه. مثلا روح منو باید سخاوت داشته باشه. کسی که ولهه به دنیا داره بخیله. این بخل فساد نفس من نیست؟ نفس نباید بخیل باشه. اون کسی که ولهه به دنیا داره بخیله، حاضر نیست انفاق بکنه، حاضر نیست نمیدونم زکات و خمسشو برد بده، حاضر نیست صدقه بده. تا هم میاد صدقه بده پول کنا و پاره شده را اینا را پیدا میکنه. صدقه که گاهی تو مسجد جمع میکنن پیداست، اون پولای پاره رو داره. پول نو رو بده برای خدا، داری این پول هم تو دست خدا. چی فکر میکنه؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یعنی که دوست داری اون پل نووره که دوستش میداری و همون رو صدقه بده، درشتشو بده، رد کن. تا گفتن یک کسی، من دیگه ارزم رو جمعش کنم، یک کسی یه شمش طلا داشت، رسید به یه فقیری، یه پولی در آورد داد به فقیره. فقیر چشمش به اون شمشه بود، گفت که اگه میشه این شمشه طلا رو به من بده. همینطور گفت، روزا میگفتن سنگ مفت و گاشی هم حالا میزنید. اینا گفت باورش نمیشد. اتفاقا اون تاجره شمشه فوری بهش داد، گفت بگیر. فقیر فکر کرد که این طعنه داره بهش میزنه، بعد دید نه تاجره رفت. اینم بلند شد و یواش یواش رفت به سمت خونه. ما نگاه میکرد پشت سر جبینه تاجره میاد ازش بگه، دید نه جدی جدی انگار صاحبه یه شمش طلا شد. رفت تو خونه و برای خانمش تعریف کرد که نمیدونی امروز چی شد، ما همطوری گفتیم کشکی، اما گرفت. همین گفت چی شد و قصه رو گفت. گویی با این شمشه طلا من خونه که هیچی، چند تا خونه میتونم تهیه کنم، همه زندگیمون رو عوض میکنم. تا صبح اصلا خوابش نمیبود که حالا ما فردا این شمشه کجا بریم پولش بگاریم و چیکار کنیم. فرد و صبح یه فکر جدید به ذهنش رسید، بلند شد شمشه برداشت رفت پیش همون تاجره. به تاجره گفت دیروز من وقتی گفتم شمشه بده فوری دادی، من خواهش میکنم شمشو از من بگیر، اون طلای وجودتو به من بده. این چه گوهری تو وجودت بود که تا گفتم بده فوری دادی؟ اونو یاد من بده، اونو من یاد بگیرم. من که اینطور نیست. فقیر میگه من اینطور نیستم، نداره دا، اما اگرم داشته باشه میگه نمیتونم اینطوری رد کنم. اما دیروز من تا گفتم دم شما فوری دادی. اینو میگن انقطاع. گفت چیشی تو وجودته؟ اون طلای وجودته میخوام. یه گوهری داری به نام سخاوت، به نام ایثار، اینا فوق دنیا میارزه. اینه که میگن دنیا سبب فساد نفس میشه. حالا من یکیشو مثال زدم، سخاوت یکیشه، که اگه من هرس به دنیا داشتم سخاوت از من گرفت. هرس به دنیا مثلا گذشت از من میگیره، هرس به دنیا رعفت رو از من میگیره. دیگه اصلا پدر نمیشناسم، برادر نمیشناسم، همسایه نمیشناسم. هرس به دنیا است دیگه. اینا رو باید روش فکر بکنم. اینم چی باعث شد که من این نفسم اینقدر کثیف شده که توی یه مثلا زلزله توی یه چی حالا میخواد کمک بکنه رفته کونا رو برمیارد میارد. حالا همه اینطور نیستن دا. دوره من جلسه نمیگم، دوره یکی نیاد نامرزه دیگه ما رو گفته کسیه نمیگم عزیزم. حتی معمولا شما با این صحبت ها آشنا هستید، مثال دارم هم اینا رو میزنم. حالا یا حال هرس به دنیا، ولع به دنیا دل رو فاسد میکنن، نفس رو فاسد میکنن. اینا رو وقتی روش فکر بکنیم وقت دلمون از دنیا کنده میشه. لذا فرمود سبب صلاح نفس، یه روایت دیگه، سبب صلاح نفس العزوف و عن الدنیا. عزوف، عزوف کنارگیری رو میگن، انسان دلتنگ باشد از یه چیزی خوشش نیاد کناره میگیره، اینو میگن عزوف. میفرماد سبب صلاح نفس العزوف عن الدنیا، از دنیا کناره بگیری، یه کنار، وقت نفست صالح میشه. خب دیگه همین اندازه کافیه. من یه داستانی تو این زمینه دارم که فردا شب که شب جمعه هست انشالله در نظر دارم که اون داستان رو به مناسبت شب جمعه خدمتتون عرض بکنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. به جز حسین مرا ملجأ و پناهی نیست، در این عقید یقین دارم اشتباهی نیست. ره نجات حسین است و دوستی حسین، به سوی حق به جز از این طریق راهی وقتی تیر به سینه امام زدن، بعضی گفتن اون تیر اونقدر در سینه امام فرو رفت که آقا از کمر مبارکشون در آورده، اما دیگه بدن آقا اونقدر ضعیف شده بود که نتوانستن خود رو روی اسب نگه داره. حواز جور مخالف چو قیر و گون گردید. عزیز فاطمه عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردی. وقتی آقا میخواستن از روی اسب رو زمین بیفتن، بعضی گفتن این اسب مؤدب پاشو پایین آورد، آقا رو آهسته رو زمین قرار داد. بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگارا ما را مشمول رحمت خودت، رضوان خودت قرار بده. ظهور ولی عصر علیه السلام را برسان. از معارف دین و قرآن ما را بهره‌مندمان کن. موفق به وظائفمان و آنچه خوشنودی توست ما را بگردان. در این ایام فاطمیه ما را مشمول رضایت آن بانوی گرانقدر و مشمول شفاعتشون قرار بده. رهبر عالی قدر، همه مسلمان ها، نظام اسلامی، حاضرین در پناهش محافظت بفرمایید. آن چه خیر است برای همه مسلمان ها مقدر گردان و آن چه شر است بر سر دشمنان وارد گردان. شهدا، امام بزرگوارمون، همه اموات رحمت فرما به جاه محمد.